بسم الله الرحمن الرحیم. دلبسته گیسوی پریشان تو هستم، سرمست پیمانه مستان تو هستم. چون در دل هر ذره تو خورشید نهانی، من سایه آن ذره پنهان تو هستم. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان صمیمی برنامه معرفت. همطور که استحضار دارید، بحث ما پیرامون اندیشه های ناب حکیم ملا صدراست که حقیقتا جان انسان رو مست میکنه، که بسیاری از شما عزیزان تماس گرفتید و اظهار تشکر و قدردانی کردید از حضرت استاد. ما هم امیدواریم که از این باده های ناب خلاصه بیشتر بنوشیم از دست استاد. استاد عزیز، بحث حرکت جوهری خیلی زیبا بود و همونطور که در جلسات اول فرمودید که دو چیز بنیان اساسی اندیشه ملا صدراست، یکی بحث اصالت وجود، یکی حرکت جوهری، واقعا کلید فهم بسیاری از مسائل و مباحثه. حالا اگر اجازه بفرمایید، کاربردش رو در یکی از آیات اساسی قرآن ایشون به کار میبره که در حقیقتا اینو میشه جزو کرامات و اعجاز ملا صدرا گذاشت. اگر کرامتی انسان داره واقعا اینجوری باشه خوبه که عقل بشر را اقناع بکنه و بیاد اون زیبایی های پنهان قرآن را و آیات قرآن را به مردم نشون بده. واقعا این لطافت را هم میبینه در آثارش ایشون. همطور که به نظر من دیگه برای دوستان مفهوم حرکت جوهری کاملا روشن شده باشه، خیلی استاد با مثال های زیبا و شیوا خلاصه همه را شیرفهم کردن. ایشون می‌فرماید در ذیل آیه انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. می‌فرماید که انسان را جوهری است. حالا تا من جوهر رو میدونه میفهمه که مراد چیه، که در حد خود متوقف نمیشه، از این عالم با عالم دیگر انتقال پیدا می کند و در یک نشأه محدود نمی ماند تا به خدا برسه. ببین، بنابراین اون مرکبی که انسان باید سوار شه و به خدا برسه حرکت جوهری.
بله، خب این بهترین حسن استفاده از تفسیر آیه شریف هست که سرمتنه.
بازم بخونم یک
میخواید بخونید؟ بفرمایید بفرمایید.
هر یک از موجودات این جهان دارای یک صورت نوعیه است که تمامیت و کمال آن موجود به آن صورت بستگی دارد، ولی در این میان انسان از یک صورت نوعیه بسیار ضعیف فرق داره. حالا میخوام ضعیف هم توضیح بدم، و به همین لحاظ استعدادهای فراوان و آمادگی های پی در پی دارد. آیه شریفه خلق الانسان و ضعیفا بر این حقیقت اشارت دارد. ما حالا چی فکر میکنی خلق الانسان؟ انسان موجود ضعیفیه، به هر حال در برابر فشار هست پادر میاد. حالا این چه معنی میکنه؟ این دوتا آیه رو استاد
عرض کنم که بله، همطور که فرمودید، حالا حرکت جوهری که بحث 100% فلسفیه که اجمالا توضیح دادیم، اما ایشون بعد از اینکه به نحو معقول حرکت جوهری رو اثبات میکنه و براهین فلسفی، استفاده های دینی و تفسیری که ازش میکنه بسیار
خیلی زیاد
جالب توجه. اینا دیگه استفاده های مذهبی و دینی است. میتونست همین استفاده رو نکنه، حرکت جوهری به قوت خودش باقی بود. اما حالا ایشون از اون دستاورد و دستپخت خودش که حرکت جوهری باشه بهره مند میشه.
چه خدمتی که
و چه قدم زیبا. این آیه شریفه که شما تلاوت فرمودین و صدر مطلعین روش مانور داده، یکی همه آیات قرآن عجیبه و شگفت‌انگیز و این آیه بسی شگفت‌انگیز است. توجه کنید که خداوند متعال تبارک و تعالی چه می‌فرماید. انا عرضنا الامانه، الامانه یه امانت خاصی الف و لام داره، الامانه. حالا ما درباره امانت هم صحبت خواهیم کرد که این امانت چه امانتی بوده. انا عرضنا یعنی عرضه کردیم، الامانه علی السماوات والارض، به همه آسمان ها و زمین
و الجبال
و الجبال کوه ها دریاها همه جا فعبین ان یحملنا ابا کردند یعنی نپذیرفتن نتونستن این امانت رو تحمل کن و اشفقن منها یعنی سخت بود براشون تحمل بار امانت
این واژه قشنگه
قشنگ آیا لفظن و معنن هم الفاظ زیباست و هم حالا معنا ببین چقدر مسئله است نتوانستن بار امانت رو به دوش بکشن تم سنگین بود امانت سنگین بود
آسمان بار امانت
نتوانست کشید واقعا آسمان نتونست زمین و هرچه در زمین است این وسط و حمله الانسان تا اینجا رو حال بهت داشته باشی مردانه آمد جلو انسان پروردگار این امانت بذار دوش من مردانه بار سنگین طاقت فرسایی که آسمان نتونست تحمل کنه کوه نتونست تحمل کنه دریا نتونست تحمل به دوش کشید بار امانت رو حالا میگیم اون بار امانت چی بود اون امانت چی بوده که اینقدر سنگین بود و همه لحل انسان به دوش کشید تا اینجا لحن آیه تعریف انسانه تعریف انسانه دیگه یعنی انسان بزرگتری موجود بوده که این امانت بزرگ رو هم کرده یک مرتبه زیل آیه انه کان ظلوما جهولا این انسانی که اینقدر بزرگه که بزرگترین موجود عالم هستی است که عالم هستی نتوانست این بار امانت را تحمل کنه و این تنها انسان بود که تحمل کرد بار امانت را انه همین آدم ظلوما جهولا ظلوم یعنی بسیار ظالم لغتا معنی لغویش دارم عرض میکنم مبالغه در ظلم ظالم و ظلوم ظلوم مبالغه در ظالمه یعنی خیلی متجاوزه و جهول
خیلی
نادانه خب در ظاهر به نظر میاد که تا اینجا که تعریف بود
اینجا چی شده
حالا در پایان آیه مرتبه میگه ظلوم و جهوله ظلوم خیلی ظلمه یعنی مبالغه در ظلمه خیلی ظالمه خیلی ستمکاره و خیلی جهوله خیلی نادانه ای بابا این چی شد پس من اجازه بدید اول تفسیر خودمو نقل کنم.
آدم امانت رو دست یه بچه نمیده، دست جامعه.
بله در بزرگترین اصلا گفته اونا نتونستن این هم کرد. حالا ظلوم و جهوله. اجازه بدید من اول تفسیر خودمو نقل کنم بعد میریم سر فرمایش مولوی
استاد.
و بعد میریم سر فرمایش سر مطلعین. البته نزدیکه خیلی. من ظلوم رو اینجا همون معنی متجاوز نقل میکنم. یعنی آدم یعنی موجود تجاوزکار. کی متجاوزه؟ کسی که رو حد خودش نمیمونه. متجاوز به شما به کی میگین؟
حد شکن.
کسی که حدش خط رو مرز خودش نمیسته.
حد خودشو میشکنه یا حد دیگران رو؟
حد خودشو میشکنه. وقتی حد خودش شکست، حد دیگران هم میشکنه. حد دیگران شکستن، حد خود شکستن هم هست.
چون اون متجاوز خب
کسی که حد دیگران میشکنه، حد خودش هم شکسته است. اگر انسان حد خودشو بدونه، حد دیگران نمیشکنه.
اون مذبوحه، حد دیگران رو شکستن.
بله مضمون
خودشو
بله.
ممدون.
اما حد خودشو شکستن چون حد خود را میشکنه و وقت میتون کسی که حد دیگران میشکنه حد خودش هم میشکنه حالا اجازه بدین و حالا ببینید حقوق کجاست اینجا هنوز آغاز خلقته هنوز غیری نیست هنوز دیگران حقوقی نداره یه مسئله اجتماعی نیست این مسئله آفرینشه حمل حل انسان اول آفرینشه هنوز غیری نیست و حقی نیست
بله
آغاز آفرینشه پس این تجاوز از حد خود است هنوز به حقوق غیر نرسیدیم هنوز جامعه تشکیل نشه آغاز آفرینشه ظلوم است یعنی خیلی تجاوزکاره یعنی اصلا حد خودشو نمیشناسه و جهول است برای اینکه حد خودشو نمیشناسه جهول یعنی نشناختن حد خود ظلوم یعنی عبور کردن از حد خود دقیقا خصیصه انسانینه انسان و عظمتش در همینه حق دیگران نیست هنوز دیگرانی نیستن داره از گلیم خودش پاشو میذاره اون طرفتر خب حالا اینجا شما میتونید بلافاصله سوال بکنید مگه میشه یه موجود از گلیم خودش در تکوین در آفرینش هیچ موجودی از گلیم خودش پاشو اون طرف نمیتونه بگذاره هر موجود همونی که هست دیگه بالاتر که نیست که یه درخت یه درخت یه درخت که سنگ نمیتونه بشه سنگ که نمیتونه درخت بشه ها همین اصالت وجوده برای اینکه درخت یه ماهیت داره همونه شجر یه ماهیت داره همونه آب یه ماهیت داره آتش نمیشه آتش آب نمیشه سنگ حجر دریا صحرا نمیشه دریا کوه نمیشه کوه دریا نمیشه کوه همیشه دریا دریاست ماهیتش معینه در این چارچوب انسان در یه حد نمیمونه. چرا؟ برای اینکه ماهیت نداره. ماهیت نداره انسان؟ بنده عرض میکنم نه. درسته ماهیت شما تعریف کردین، حکما گفتن که حیوان ناطق، این ماهیت انسان دانست، حیوان ناطق. این ابن سینا حتی که این تعریف کرده گفت این حد منطقیه، حد اشتقا، فصل این ناطق فصل منطقیست، فصل اشتقاقی بشر ما نمیدونیم چیه. ببین اصالت وجود در ذهن ابن سینا هم بوده ها، این رو کسی استخراج نکرد. توجه کنی وقتی ابن سینا میگه ناطق حد منطقیست و فصل اشتقاقی بشر رو ما نمیدونیم چیه، معنیش اینه که ماهیت بر انسان قائل نیست. یعنی میتونیم از همینجا آثار اصالت وجود حتی به ابن سینا نسبت بدیم. البته قهرمان اصالت وجود صدر متعلقینه. یعنی وجوده، وجود حد نداره. انسان به هیچ مرتبه‌ای هرچه بالا باشه، هرچه بالا باشه اون مرتبه نمیرسه مگر اینکه قانونی باز میره بالاتر. به کجا انسان میرسد که دیگه بالاتر نخواهد برود و نرود؟ شما به من بگو.
به خدا.
به خدا که اصلا رسیدنی، خدا وقت تازه به خدا که رسید سیر لایتناهی در حق شروع میشه. توجه کن، به خدا که رسید متوقف میشه؟
نه
آقای لاریجانی، رسیدن به خدا تازه تا حالا سیر امکانی میکرده، اونجا سیر وجوبی، سیر لایتناهی ترش. ببین من یه مثال بر شما بزن. این قطره رو ببینید، یه قطره آب الان از باران اومد چکید تو این جویبار، این قطره به جوی رفت، رسید به نهر بزرگ، اون نهر بزرگ رفت به یک رودخانه رسید، اون رودخانه رفت، این قطره شاید سالها و قرنها هی برود به جویبارها، نهرها و رودخانه ها، سرانجام به کجا میرسه؟
دریا.
به دریا. سالها طول میکشه در حرکت است که به دریا برسه، در حرکت با حرکت میره به دریا. حالا که به دریا رسید متوقف میشه؟
نه،
حالا با دریا حرکت میکنه. تو حالا با جویبار حرکت میکرد، با نهر بزرگ، با رودخانه زاینده رود و امثال رودخانه های بزرگ حرکت میکرد. حالا که رسید به دریا این قطره متوقف میمونه یا با دریا حرکت میکنه؟
با دریا حرکت.
تمام شد. با این مثال، رسیدن به حق توقف نیست، در تجلیات حق در حرکته. تجلیان در تجلی، تجلیان در لا یتناها تجلی. تجلیات حق متناهیه؟ تجلیات حق متناهیه؟ نه
نه نه.
لا یزال کل یوم هو فی شأن. یعنی چه؟ ولیست شؤونه الا افعاله و تجلیاته. هر یوم، هر روزی در شأن است خداوند. روز یعنی 24 ساعت نیست، یعنی هر لحظه. اینجا یوم یعنی لحظه، هر لحظه در یه شأنیه. شأن خداوند چیه؟ تجلی خداوند. شؤون خداوند، تجلیات. اگر این انسان به حق رسید، واصل شد مانند عرفای واصل و اولیاء واصل، به تجلیات حق در انتقاله. یعنی دیگه لایزار در تجلی، توقف نیست. حالا این میخوام برگردم به انو ارزن الامانت علی السماوات. انسان به هیچ حدی نمیرسد مگر اینکه به حد بالاتر میرود. تازه اونجا هم که واصل بشه به هیچ تجلی نمیرسه مگر اینکه مثلا یه تجلی دیگر. به هیچ تجلی برش نمیتابد مگر یه تجلی دیگر. توقف درنگ نیست، راه بی پایان است. ببین حالا عرفا این مطلب رو گفتن و هیچ کس از توقف صحبت نکرده. منتاش مولا صدرا با حرکت جوهری فلسفی مطلب رو بیان کرده، عرفا با زبان دیگر. زبان عرفا زبان دیگر.
هر دم از این راه بری میرسد،
تازه تر از تازه تری میرسد. واقعا هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد.
این سخن تازه بگو تا تو جهان
تازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود.
بارد از حد جهان
بی حد و اندازه شود. ببین از نظری همینه، اینا رسیدن. از نظری عارف ببین، عالم هیچ وقت کهنه نی. ما متاسفانه گاهی عالم برامون کهنه، زندگی برامون کهنه میشه. میدونی چرا کهنه میشه؟ برای اینکه فکرمون کهنه است، سلوکمون کهنه است. یه چیزی که ما کهنه میبینیم برای اینکه سلوک ما، فکر ما کهنه است. برای عارف اصلا کهنه بودن معنی نداره، همه چیز نوعه، هر لحظه نوعه. این شعر رو یک عارفی گفته، خیلی قشنگه، من برای شما قرائت کنم. عارفان در دمی دو عید کنن. دم یعنی یه نفس، یعنی یه دم و بازدم. در یه نیم نفس دو تا عید میکنن. عید یعنی چی؟ عید، ما میگیم عید. عید این تازه شدن سال
تازه
دیگه
شدن.
اما اون دو تا عید میکنن در هر نفس. چرا در هر نفس دو تا عید هست؟ یکی رفتنه که باز اومدن، دم و بازدم دو تا عیده، دو تا تازه است، یکی رفتنه که باز اومدن. در دمی دو عید کنن عارف در هر نفسی دو تا عید داره، دو مرحله تازه است براش. عنکبوتان مگس قدید کنن. عنکبوت یه مگس رو میگیره، قدید کردن یعنی به اصطلاح
سرخوری،
نه قدید کنزرو میکنه، کنزرو کنزرواتیوه، کنزروش میکنه یعنی سرخش، مثلا مثل چیزی که سرخ میکنی کنزرو میکنی. این مگس میذاره اونجا بر روز مبادا. عنکبوت این کهنه میشه، این مگس کهنه است، اونجا تو اون تار عنکبوت گرفته، اونو حبس کرده، سیدش کرده برای خودش نگه داره روز مبادا بخوره. عنکبوتان آدمایی که همطور کنزرواتیو هستند، هی به کهنه قائلند، کهنه جمع میکنند و کهنه میشه فکرشون و کهنه پرستن، اینا مثل عنکبوتن با اون تار عنکبوتیشون که نهون البیوت لبیت العنکبوت. اما عارف لحظه به لحظه، نفس به نفس عالم براش تازه است. اینا شوخی نیست، شعر نیست که داریم میگیم. عارف هر لحظه عالم رو تجلی جدید حق میبینه و دو تجلی یک بار تکرار نمیشه، اصلا لا تکرار فی التجلی. بنابراین برگردیم با آیه شریفه و حمل هل انسان انه این ظلوم و جهول، اینجا معنی منفی نداره، یعنی به حد خاصی برای خودش قائل نیست. این حد نه یعنی تجاوز به حقوق مردم، نه این نیست، حد اجتماعی، حقوق اجتماعی اینجا بحث نیست، تکوینیه. یعنی نمیرسه به جا که من که بسمه، قانع نیست، همطوره بالاتر و بالاتر میخواد،
یعنی جهت نیازمندی و قبول
و قبول استعداد قبول. حالا برمیگردیم به اون جمله دومی که مولا صدر اینجا فرمود، چقدر ما میگه هر موجود یه صورت نوعیه داره. گرگ صورت نوعی گرگه، تا ببینیم میشناسی گرگه. گربه شما میشناسی گربه است. موش موشه، مگس مگس، صورت نوعی ثابت داره. میگه انسان هم صورت نوعیه داره، هر موجودی صورت نوعیه داره، اما صورت نوعیش کمی ضعیف. عجب حرفیه،
خلق الانسان ضعیف ها.
آره این ضعیف ها، این صورت چرا؟ برای اینکه مرتب صورت عوض میکنه. ببین حیوان صورت عوض نمیکنه، گرگ از اول تا آخر گرگه، گرگ غیر گرگی نمیکنه، سگ غیر سگی نمیکنه، مگس غیر مگسی نمیکنه. مگس همیشه می مگسد، یعنی مگسی میکند، سگ سگی میکند، محفشاند نور و سگ او کند، هر کسی بر تینت خود میتن. ولی انسان حیوان هست، انسان هست، فرشته هست، خوک هست. انسان چیه؟ انسان چیه؟
همه چی هست،
همه چی هست، همه چی میتونه باشه، از گاو و سگ و خوک و خنزیر گرفته که میتونه باشه. انسان صورت انسانی داره ولی در باطن خوکه، چون که در قیامت هم گاهی به صورت خوک و خنزیر محشوم شه، روایات ما داریم. یعنی باطنش خوکه، انسان صورت انسانی داره و این صورت انسانی ضعیفه، باطنش خوکه، باطنش خنزیره، باطنش سگه.
برید پوسین یوسفان گرگ برخیزی از این خواب،
از این خواب بگران. حالا همینطور میتونه عوض کنه، انسان بشه، میتونه فرشته باشه. چه فرشته؟ هر فرشته، جبرائیل، میکائیل، از فرشته میتونه بالاتر بره.
از ملک هم بایدم
پران شوم،
اون چند
در وهم ناید و در وصف ناید اون شوم. اندر وصف ناید یعنی صورت نوعیه نداری دیگه، صورت معین
عدم گردم،
عدم چون ارغنون گویدم که نالیه. صورت نوعیه ضعیفه. ببینید گرگ غیر گرگ نمیتونه باشه، ولی انسان میتونه فرشته باشه و از فرشته بالاتر. اینه که میگه خلق الانسان ضعیفا، نه یعنی این قوی یا، یعنی ضعیفا فی صورت نوعیه و قوی یا فی تحول. خلق الانسان ضعیفا، در چی؟ در این صورت نوعیه، صورت معین نداره، و قوی هم در تحولات دائم و تکامل دائم، تکامل دائم. خیلی نکته ظریفه فرموده اینجا سر مطلعه که صورت نوعیه ضعیف، ولی هیچ موجودی صورت نوعیه ضعیف نیست، هیچ هر موجودی به همون صورت نوعیه که هست هست. آیا گرگ میتونه غیر گرگ باشه؟
نه
هیچ وقت. مگس میتونه غیر مگس باشه؟
نه.
ولی انسان میتونه فرشته باشه و از فرشته بالاتر میتونه باشه، تا وصله به حق که شما فرمودید و تازه اونجا در تجلیات لایتناها به تجلیات حق بهره مند باشه. این خیلی حرف عجیبیه. این حمل هل انسان، این امانت هم امانت معرفت بود، توجه کن. اون امانت چی بود؟ اینم بگم. اون امانت که سنگین بود چی بود؟ کوه نبود، کوه سنگین نیست، دریا سنگین نیست. چرا؟ چرا دریا و کوه سنگین نیست؟ چون خداوند در قرآن گفته که شما رو، شما دریاها رو تسخیر میکنین، همه در خدمت شما. و سخر لکم، توجه، ما فی السماوات و الارض، شما همه چیز براتون مسخره، پس اونا سنگین نیستن. اما بار سنگین امانت چی بود؟ که از کوه بالاتر بود، کوه مسخر شماست، ولی اون بار سنگین بود، اون امانت بود، یعنی معرفت بود. معرفت مسئولیت میاره، معرفت ملازم و مسئوله، مسئولیت سنگینه. بدون معرفت مسئولیت هست؟
نخیر.
حیوانات مسئولن؟
نخیر.
جمادات، نباتات، انسان چرا مسئوله؟
چون صاحب معرفت و عقله.
چون معرفت.
بله، بارمونت جانم گرفتن این جان عاریت که به حافظ سپرد دوست، روزی رخش ببینم و تسلیم میکنم.
این جان انسانی است که معرفت داره، جان حیوانی خیلی امانت بزرگی نیست. امانت نیست اصلا. این جان یعنی همون جانی که معرفت داشت.
معرفت داشت.
نفس ناطقه.
بسیار خوب استاد، یه میان برنامه رو ببینیم. استاد خیلی زیبا فرمودید راجب امانت در آیه انا ارزنا الامانه ظلوم و جهول. پس معنی ظلوم و جهول بر وزن فعول یعنی انسان حتی خودشو میشکنه.
آره.
چرا میشکنه؟ برای اینکه استعداد خلق الانسانو ضعیف که طلب علو و کمال میکنه به یه حد قانع نیست. بله، این خیلی تعریف زیبایی است و اون حرکت جوهری میتونه پایه فهم همین
باشه.
بحث باشه که جناب مولا صدر را فرمود. بعد اگه اجازه فرمایید باز یه پاراگراف دیگه بخونم.
بفرمایید. خیلی خوبه.
خیلی زیباست. اینجا که فرمود خلق الانسان ضعیفا، بر این حقیقت اشاره دارد. یعنی همون استعداد فراوان و آمادگی های پی در پی. نوگرایی، روشنبینی، ما بعضی میگن دین معنیش سکونه، چقدر اینجا
سکون نیست.
بله. منظور این است که انسان در هر مرتبه از مراتب هستی جهت نیازمندی و قبول بر او غلبه دارد و به همین جنبه قبول و نیازمندی است که میتواند بار امانت را به دوش بکشد. و نیز آیه خالق الانسان و حلوها به همین معناست. ما میگیم انسان حریصه چیه؟ حریص به چیه؟
به لایتناهی، یعنی به حد خاص قانه، در کمالات، در کمالات حلوه.
حالا بعد می خدا انسان رو مثلا متناقض اینا، یه جا انسان رو میگه لاحت کرم نابنی آدم، اینجا میگه تو ضعیفی، تو حلوی، تو فلانی. در حالی مولا چقدر زیبا اینا رو قول مرو اون چه در این راه نشانت دهن گر نستانی
به هزانت،
انسان نمیگیره. بله، انسان در آغاز خلقت دارای صورت نوعیه واحد است، در انجام و پایان آن به یک حقیقت نوعی جدید میرسد. معتقد است که انسان ها به حسب عاقبت و پایان آن به سه گروه تقسیم میشوند: از سابقون، از سابقون، اولئک المقربون، اصحاب یمین و اصحاب شمال. چطور
یک میشه؟ صورت معین نیست، همه چی میتونه باشه. انسان یک چیز است و همه چیز. هر موجودی همون چیزی است که هست. انسان یک چیز است که همه چیز هست. جام جهان نماست. یک چیز است و همه چیز است.
شما اینجا معترضه‌ای فرمودید، اگه نظر شما رو هم بخونم.
بله بفرمایید.
به نظر میرسد این سخن ملا صدرا مستلزم نوعی تناسخ باشد. در پاسخ باید به ملا صدرا خود به این اشکال توجه داشته است و لزوم نوعی از انواع تناسخ را نیز پذیرفته است.
طولی. ببین تناسخ خیلی مسئله خوبی رو مطرح. تناسخ که این روزا متاسفانه در بین بعضی از اشخاص رواج پیدا کرده. تناسخ که قبلا جاش بود که بحث می‌کردیم، حالا الان به مناسبت من اشاره کنم ولی فرصت کم. تناسخ از نظر اسلام قطعا باطله. تناسخ یعنی بد در آمدن نفس یا روح از بدن، اینطور که عوام تصور می‌کنه، و به یه بدن دیگه تعلق گرفتن. حالا اون بدن متناسب حیوان باشه، چیز باشه، بالا باشه. ولی تناسخ این عرضیه، یعنی مثلا یک روح از یه بدن بیاد در یه بدن دیگه، در عرض همه. مولا صدر تکامل تناسخ نی. اگه بعضی تناسخ اینجور بدونه این تناسخ نی. تناسخ اونی که مذمومه و باطله در عرض همه، یعنی از یه بدنی به یه بدن دیگری که هم رتبه و هم عرضه اینه، یعنی مثلا در زمینه، فرق نمی کنه حیوانات در یه عرضن، در یه مرتبه. ولی تعالی ملکوتی، هی از ملک به ملکوت، از ملکوت به جبروت، از جبروت به هاهوت، به صفات، به ذات همطور بالا رفتن، این تناسخ نیست. اگر کسانی این اسمشو تناسخ میزنن اشتباهه. تعالی تناسخ نیست. اگر این تناسخ اسمش رو بذارم ما میگیم بله این تناسخ هست، ولی این تناسخ نیست. ما این اسمش رو تناسخ نمیگذاریم، یعنی تعالی رفتن اونم عوض شدنه، ولی عوض شدنه به تعالیه، نه عوض شدن از این حیوان به اون حیوان، از این حیوان به این حیوان، از این شجر به این حجر. این تناسخ باطله. اما تعالی صورت عوض کردن باطله؟
نه.
هر چی بری بالاتر این تناسخ نیست. مولا صدر به این معنی قبول داره، تعالی رو قبول داره و تعالی تناسخ نیست.
فرمودید و این تقسیم بندی بر اساس ملکوت باطنیه.
باطنیه
انسان
هر چی در باطن تعالی پیدا بکنه این مطلوب.
و در عالم آخرت انسان بر اساس خلق و ملکات و اندیشه های خیش محصول میشه. خیلی امان از باطن.
امان از باطن که اصلا همونه. و سیر انسان در باطنه دیگه. سیر ظاهری که خب همه موجودات دارن، سیری که انسان رو به کمالات میره سیر باطنیه. شما در همه عالم که سیر بکنی، همه کره زمین رو بگردی، حتی بری کره میره خب برگردی، خب یه تجربیات داری، ولی کامل انسان کامل تری هستی؟
نه خیر.
ولی اون که رفتن به کره مری خب برگشتن، اینا کامل تر از انسان های دیگه هستن یا تجربه بیشتری دارن؟
بله.
میشه بگی تجربه بیشتر، ولی کامل تر هم هستن لزوما؟
نه
لزوما نه، ولی سیر باطنی کماله. کمال سیر باطنی، یعنی شما هر چی معرفتت بره بالاتر، گسترش معرفت پیدا کنی از نظر باطن، عمق بیشتری پیدا کنی کامل تر.
با تعریفی که ملا صدر از صورت نوعی انسان ارائه داده است، حدود نوعی شکسته می شود و تعریف منطقی انسان از انسان حیوان و ناطق مغلوب
می شود.
می شود.
خود ببین حالا این ملا صدر رسیده بهش، اما ابن سینا هم انصافاً متوجه مسئله بوده، چون میگه که این تعریفی که ما میکنیم مثلا حیوان ناطق برای انسان، خب تعریف میدونید جنس و فصله و عمده فصله که مقومه جنسه، چون فصل خیلی نقش داره در تعریف نه جنس. فصل ناطق خیلی مقومه جنس. میگه این فصل منطقیه، این تا اونجایی که مفاهیم منطقی اجازه میده، ولی فصل اشتقاقی یعنی فصل واقعی جوهر واقعی انسان برای ما ناشناخته است. یعنی باب رو گشوده ملا صدر ابن سینا، ولی انصافا ملا صدر رو تمام کرده مطلب رو، میگه که در واقع اصالت وجود همینه دیگه، یعنی ماهیت در انسان، ماهیتش تابع وجودش، در انسان وجود تابع ماهیتش نی، ماهیت تابع وجود. بس اینه که شما چی بشوی، یعنی الان معلوم نیست آدم کیه، سرانجام معلوم شه کیه. ببین خواجه عبدالله انصاری هم گفت به این مسئله توجه داشته، حتی میگه همه از روز آخر میترسن، من از روز اول. اما روز اولش هم روز آخره در واقع، چون از اول آخر معلوم بود. اون سرانجام معلومه که انسان سرانجام تو حرکته، حرکت تحول، تحول وجودیه، ماهیت که تحول پیدا میکنه، ماهیت به تبع وجود تحول پیدا میکنه. بنابراین خصلت اصل، یکی از خواص اصل وجود همینه که ما یک ماهیت معینی که دیگه نشه بشکنی اون رو برای انسان نداریم. این اصالت وجود امروز هم تقریبا به همینه میخوان بگن، منتهی خوب این بیان ملصدرا کامل تره.
نکته که حالا خوب، ما هر چنزگاهی از خصوصیات اخلاقی، یعنی در واقع اخلاق فلسفی یا اخلاق در حوزه علم و پژوهش، از این بزرگوار هم یاد بگیریم.
بله.
البته خب خودش در جای جای کتاب‌هاش میگوید اون چه من میگویم به من عطا میشه و من در سایه عنایت خداوند هستم، اهل بیت به من حفاظه میکنن، ولی اون چه رو که یافته با صراحت بیان میکنه. یعنی همینجا دید کاملا این تعریف، به نظر من اگه ما این تعریف از انسان رو نپذیریم اصلا پایه منطق متزلزل میشه، براش مهم نیست اون چی که یافته مهم
طبیعا.
یا اون چی که از آیات قرآن پیدا میکنه چقدر ایشون با صراحت بیان میکنه. استاد من حالا میخوام احساس خودم عرض کنم، میخوام شما تکمیل بفرمایید. به نظر میرسی که فیلسوف کسی است که دریچه هایی رو به روی انسان باز کنه، در یک اتاق محصور نکنه. متاسفانه امروز غالب قلم ها و سخن ها و کتاب ها و دوست دارن آدم رو در حصار تفکرات خودشون زندانی کنن، اما ایشون خیلی با صداقت پاک اون چی که یافته عرضه میکنه. همین چی که اینجا فرمود که انسان صورت نوعیه دارد باید پرش کنه، جهش بکنه، همین خودش سکوی قرار میده برای پرش انسان. ببین عرفانی که از جان برهان و عقلانیت به دست میاد یا به تعبیر خودشون سلوک عقلی چقدر زیباست.
با بله همطور که فرمودین، همطور که میگه راهی که نشونده خودش همین پرش رو کرده خودش پرش. و دقیقا فرمودین که فیلسوف باید اندیشش متوقف نباشه، محدودم نباشه. محدودیت اندیشه یعنی محدودیت انسانی، یعنی تمام در یه اتاق در بسته مونده است. اتاق در بسته لازمی چهار در اتاق ببندی، وقتی فکر بسته شد اون بزرگترین زندانه. بزرگترین زندان چیه؟ اونجاست که فکر بسته
شد.
چهار دیواری سقراط وقتی که تو زندان بود زندان نبود، سقراط تو زندان بود ولی افکارش به سراسر عالم رسید. ولی وای به کسی که در چارچوب تصورات خودش محبوس بمانه. این زندانیست که زندان ابدی انسانه، هیچ وقت هم درش باز نخواهد شد. این زندانهای ظاهری رو درش باز میشه و تازه فکرش از درون زندان به عالم میرسه. اما کسی که در درون فکر منحط کوتاه خودش محبوس باشه، این که از این زندان خارج میشه آقای داریجانی؟ هیچ وقت.
سخت.
هیچ وقت خارج نه. مولا صدرا فیلسوف است به معنی واقعی کلمه و محبوس در یه اندیشه معین نیست، ولی وقتی که این اندیشهش روانه و سیاله، ببین سیال که میگم نه این هرزگردی، یعنی فکر انعطاف داره، فکر جولان داره، جولان داره. فکر وقتی جولان داره میتونه از آیات قرآن حد اکثر استفاده خوب استفاده کنه. فکر بسته از قرآن چقدر میتونه استفاده کنه؟
هیچ.
فکر بسته از حدیث چقدر میتونه استفاده کنه؟
هیچ.
هیچی. این فکر چون سیال هست و بازه و انفتاح داره و شرح سعد داره، اون نکات ظریفی که شما توجه میکنید گاهی هم واقعا مجذوب واقع میشین، اون نکات ظریف رو از درون آیه و روایات استنباط میکنه. این همین عنایت الهی هم همینه. عنایت الهی اینه که اون فکر سیال خداوند بهش داده، سیالان فکر میتونه استفاده بکنه. و هر انسانی که از سیال بودن فکر برخورداره میتونه از آیات و روایات بهترین استفاده ها رو بکنه. فکر محبوس هیچ وقت نمیتونه استفاده
کنه. فامسکت تو انانی عن الاشتغال بالناس. چرا زیباست. و توجهت تو نحو مسبب الاسباب و تزرعت تزرعا جلیا الى سهل الامور الصعاب.
مسهل الامور الصعاب.
مسهل. چرا زیباست استاد. یعنی آدم اگر ندونی فیلسوفه اسفار رو نخونه، میگه یه عارفی که واقعا چقدر تذرر میزنه برای مسهل الامور الصعاب.
بله بله بله، یعنی
ذکر اسم قشنگی.
بله همیشه رو آسان میکنه. و البته این مسهل بودن فقط که فکر سیلان داشت مسهل بودن میفهمه آقای لاریجان. این فکر محبوس سهولت مسبب الاسباب رو نمیفهمه.
احسان.
حق تعالی مسهله یعنی آسان کننده است. فکر که سیاله سهولت رو میفهمه.
احسان.
فکر بسته سهولت رو میفهمه.
چه از زیبا فرمودی. این اسم خداوند هم مسماش تو خود ما
بله
اسم
بله
رزاق
بله بله.
رزقش بله. هسته
مسهل امور صعاب یعنی سهل میکنه، روان میکنه. فکر منجمد یخ روانه یا نه؟ یخ روان میشه؟
بدن آب بشه.
باید حملش کنی با ماشین، ولی آب چی؟
خودش میره.
روانه.
احسن.
انجماد فکر همین خطر رو داره. میمونه.
اون شرح اسماء حضرت عالی هم دیدم خیلی دید. ابداعی بسیاری از اسماء رو.
واقعا بله. واقعا نمیتونه.
اشتغلت نفسی به توف المجاهدات اشتغالا نوریا.
بله.
التهاب و قلبی لکسرت ریاضات التهابا قویا. فازت علیه انوار الملکوت. چقدر این عبارات تکان دهنده است.
خیلی خیلی خیلی.
میفرماید که اینا همه از انوار ملکوت افاضات خداوند به قلب من است. و میفرماید البته این همچه تعبیری هم سهروردی هم داره.
بله سهروردی هم داره. بله فیلسوفان ما البته این تعبیر فلسفیش یه تفسیر عرفانی است همین که شما میفرمایید. تفسیر فلسفیش اینه وقتی انسان انفتاح داشت اینا همه وقت افاضات ربانی رو حس میکنه آدم. وقتی بسته بود افاضات رو نمیتونه بگیره، اصلا نمیتونه بگیره، نمیاد. وقتی انفتاح داشت فیض حق که دائمه، مگه فیض حق
انقطاع نداره؟
انقطاع که نداره.
بنده پیر مغان
خرابات هم که لطفش دائم است،
ورنه لطف شیخ و زاهد
گاه هست و گاه نیست. لطف خداوند انقطاع نداره، علت دوام یا دائم الفضل علالبد دوامه. انفتاح وقت که بود مرتب میگیری، اما اگه بسته بود چی؟ نمیاد دیگه. وقتی بسته بود راه بسته است. یعنی این ما ایم که بسته ایم، از طرف حق دریغ نی، ما بسته ایم. اگه انفتاح فکر بود فیوزات ربانی میرسه.
میخوام بگم مصداق همون نیازمندی بله. و طلبی که میگه بله. یکی از مصادیق روشنش خود شخصه بله. این قلبش همون کاسه‌ای است که بله. مدام در شب به درگاه خدا.
این نیازمندی رو توصیه بدید که همیشهشون گفت نیازمندی وقت در پول و فقر و سهولت زندگیه، اینم یه نیازمندی هست. لباس خوب، غذای خوب میخواد. نیازمندی فکر شما روش توجه بکنید. آدم در فکر نیازمند، در فهم نیازمند. انسان نیازمند فهمیدن است یا نیست؟
چرا؟
اگه احساس کنه نیازمندی فهم رو، وقت دریچه باز میشه و رحمت خدا میشه. ولی بعضی رو به فهم احساس نیازمندی نمی کنن. نیازمندی میکنه بخوره و بخوابه و زندگیش پیش بره و پولش پیش بالا بره. ولی نیازمندی در فهم رو احساس میکنه؟ حس میکنه که فهمش کمه، نیازمند فهم بیشتره؟
خیلی کمه.
متاسفانه. خیلی کمه. اگر در فهم احساس نیازمندی بکنه که من کم دارم، باید بیشتر بفهمم، نیازمند فهمیدنم، وقت افاضات ربانی میرسه. در رو به روی خودت نبند، باز کن در فهمو باز کن.
باز در جای دیگر میفرماید که علیک بالقرآن، توصیه میکنم شما رو به قرآن، کنهو که طوری قرآن بخونید کنهو بر شما نازل شده.
این کلام سهروردی.
سهروردی هم داره
بس. اصلا سهروردی اینو فرموده، نه سهروردی فرموده و بعد دیگران از اون گرفتن و حرف درستیه. یعنی قرآن توصیه در وصیت‌نامه‌ش سهروردی میگه اولا قرآن بخوانی زیاد و بعد قرآن رو وقتی میخوانی تمام. چنان بخوانی که تو گویی فقط بر تو نازل شده. این میدونی معنی چیه؟ که خیلی معنی عمیقی داره. یعنی احاله به دیگران نکن. ببین الان تو با این آیات تکلیفت چیه؟ مواظب باش. بله. نه اینکه فکر کنی یه قانون عامه که حالا تو اصلا حالا چیزی نیستی. یعنی این تو مسئول این آیاتی، بفهم که داره چی میخوانی و چی بر تو نازل میشه.
راه بهره‌مندی از افاضات ملکوتی آن است که دل را به روی تمایلات بیرونی و دنیوی بسته نگه داری.
طبیعتاً وقتی انفتاح باب معرفت شد، آدم دیگه به نیازهای دنیویش به اندازه لازم اکتفا میکنه. یعنی زیادت طلب نیست. شما زیادت طلب یه بیماریه. ببینید زندگی لازمه، حوایج زندگی لازمه، هر کسی نیاز داره. اما اگر چون که باب معرفت بروش بسته باشه، این نیاز کاذب پیدا میکنه. گاهی نیاز کاذب هم داریم، مثل استسقا. ما آدمی که مثلا استسقا داره، مرض قند داره، آب بخوره، این آب لازم نداره، این بیماریه آب زیاد خوردن. توجه فرمودی؟ این امور دنیوی حالت استسقا پیدا میکنه، مثل مرض قنده. هی بیش زیادت خواهی میخواد، مادر که چیزایی میخواد که لازم نیست. اینقدر لازم نیست، اونقدر زیادت طلبی. اگر کسی معرفت داشته باشه، این زیادت طلبی دنیوی درش ظهور پیدا نمیکنه. یعنی به اندازه لازم، مادر که لازم است طلب میکنه و لازم هم هست بایدم طلب بکنه. و اما اون طرف معرفت زیادتی نیست، هر چه به طلبی کم است.
بله، اینجا میگه ظرف دلتون. برو از خانه گردون به در و نان مطلب، که این سیاه کاسه در آخر بکشد مهمون.
همین سیاه کاسه. این
سیاه کاسه است. فرق ملا صدرا و کلن عرفای اسلامی ما، حکمای ما، سهروردی، بوعلی با بقیه، اینه که اینا اول گنبد معرفت رو، گنج رو نشون میدن، بعد میگن راه رسیدن چنین چنان. توسعه هاش خیلی زیباست.
بله.
اول میاد قله رو نشون میده، حالا بعضی میگه برو ببین به جای میرسی یا
نه. اون فایده اول میرسن و میفهمن،
بعد راهشو میگه.
بعد راهشو نشون.
چه زیباست.
آره این خیلی مهمه. و راه اصلا اینه، انسان خودش نفهمه که دیگران نمیتونه هدایت بکنه.
میگه چون اهل نیاز و طلبه راه نشین است، با من راه نشین باده مستانه زدن. یعنی اصلا سلوک میاره تو دل کجا؟ ببین استاد این ظرافت ها، انشالله هفته دیگه من از محضر شما سوال میکنم و استفاده خواهیم کرد. خب بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی، خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی، آخرالام گل کوزگران خواهی شد، حالیا فکر سبو کن که پر از باده کنی. انشاءالله که خداوند به ما توفیق بده از سبوی معرفت استاد بیشتر بهره ببریم. تا دیداری دیگر، به اتفاق استاد عزیز، با همه شما خوبان و عزیزان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.